اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 8 ماه جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. سرمیاشت جمعیت هلال احمر افغانی تداوی رایگان 15 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان دیروز دوشنبه گزارش داد که این اطفال در شفاخانه های کابل تداوی می شوند. جمعیت هلال احمر افغانی ماه گذشته هنگام امضای یک توافق همکاری به این ارتباط با قطر گفت در دو سال گذشته بیش از 3000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب را تداوی کرده است. قطر وعده داده است که 169 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب را تداوی می کند. جمعیت هلال احمر افغانی می گوید هزاران طفل دیگر مبتلا به این بیماری انتظار دارند معالجه شوند. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف می گوید روزانه به بیش از 22,000 افغان در مناطق سیلاب زده آب پاک آشامیدنی می رساند. یونیسف در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته است که سیلاب های اخیر در افغانستان بسیاری از شبکه های آبرسانی را از بین برده که در نتیجه تعداد زیادی از مناطق از آب آشامیدنی و آب برای پخت و پز و حمام محروم شده اند. یونیسف با نشر یک تصویر نوشته است که هر روز به بیش از 22,000 نفر با تانکر آب پاک می رساند که بر هر فرد تقریباً 15 لیتر آب می رسد. سیلاب ها در بسیاری از ولایات افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب صدها تن را کشته و زخمی ساخته و بر ده ها هزار تن دیگر آسیب رسانده که یک بخش بزرگ آنها به آب پاک آشامیدنی و مواد خوراکی دسترسی ندارند. حکومت طالبان خبر می‌دهد که اعمار بخش چهارم خط آهن هرات خواف آغاز شده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات در صفحه ایکس خود نوشته است که این پروژه خط آهن 47 کیلومتر طول دارد و در 2.5 سال تکمیل می‌شود. بر اساس گزارش‌ها قرارداد این پروژه به ارزش 53 میلیون دلار با شرکت گاما افغان به امضا رسیده است. مقامات طالبان می‌گوید با تکمیل این پروژه خط آهن افغانستان از طریق بنادر ایران به ترکیه و اروپا وصل می شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد آغاز یک سلسله خدمات طبی برای سربازان آمریکایی آسیب دیده در جنگ‌های مختلف از جمله افغانستان خبر داد. رئیس جمهور جو بایدن روز گذشته با نشر یک پیام در صفحه ایکس خود سربازان و خانواده‌های آنها را که در جنگ‌های افغانستان، عراق و ویتنام از مواد زهری آسیب دیده‌اند تشویق نمود که نام‌های خود را ثبت کنند تا از سهولت‌ها و خدمات فوری طبی بهره‌مند شوند. بر اساس قانون نیازمندی به خدمات صحی فوری برای سربازان سابق، اگر کدام سرباز در جنگ با مواد سوزنده، گاز زهری و یا زهریات دیگر زخمی شده باشد، خدمات صحی برای آنها فراهم می شود. بر اساس گزارش ها تقریباً 2,500 یعنی 2,459 سرباز آمریکایی از سال 2001 به بعد در افغانستان کشته شده و بیش از 20,769 عسکر دیگر آمریکایی در این جنگ جراحت برداشتند. لؤلؤ بن رشید الخاطر وزیر دولت قطر در مورد همکاری‌های بین المللی با یوهان فورسل وزیر انکشاف بین المللی و تجارت خارجی سویدن در مورد افغانستان صحبت کرد. الخاطر در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که طرفین در مورد افغانستان، غزه و اوکراین صحبت کردند. این ملاقات در زمان صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد در نظر دارد 30 ماه جون و اول ماه جولای یک نشست را در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار کند. در این اجلاس نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان سهم می‌گیرند. مقامات قطر و ملل متحد با مقامات حکومت طالبان نیز ملاقات کرده و آنها را برای اشتراک در این اجلاس دعوت نموده‌اند. مقامات طالبان می‌گویند برای اشتراک در این اجلاس برخی از شروط را به میان گذاشتند. در اجلاس قطر قرار است در مورد گسترش فعالیت مشترک در رابطه با بحران افغانستان نیز صحبت شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. رئیس جمهور اوکراین و صدر اعظم اسپانیا توافقنامه دو جانبه امنیتی را امضا کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز دوشنبه به مادرید پایتخت اسپانیا رسید و توافقنامه امنیتی دو جانبه را با صدر اعظم اسپانیا امضا کرد. بخش خبر رادیو آزادی گزارش داده است که آقای زلنسکی از سوی فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا استقبال گردید. رسانه‌های اسپانیایی گزارش می‌دهند که رئیس جمهور زلنسکی قبل از امضای توافقنامه امنیتی با پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا نیز ملاقات کرده است. گزارش ها می رساند که مادرید در نظر دارد به ارزش 4 میلیارد دلار سیستم های دافع هوا از نوع پاتریوت و تانک های لیوپر با اوکراین فراهم کند. کیف از متحدان غربی خود پیوسته خواسته است که برای مقابله با تهاجم روسیه به اوکراین حمایت مالی و نظامی فراهم کنند. اتحادیه اروپا در نظر دارد که مأموریت همکاری سرحدی خود را بین رفح و مصر احیا نماید. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه میخواهد برای احیای مأموریت همکاری سرحدی خود در شهر رفح در جنوب غزه به یک توافق ابتدایی دست یابد. و این سخن را در آستانه نشست ماهانه وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه دیروز دوشنبه 27 ماه می در بروکسل به خبرنگاران گفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مأموریت همکاری سرحدی اتحادیه اروپا میان رفح و مصر از سال 2007 بدین سو متوقف شده است. این مأموریت که در سال 2005 آغاز شده بود، پس از اینکه گروه حماس در سال 2007 قدرت را در نوار غزه به دست گرفت، به تعویق انداخته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان حراس افغان می‌شناسند. شمار قربانیان ناشی از لغزش زمین در پاپوا نیوگینه به بیش از 2000 تن رسید. گزارش ها می رساند که شمار کسانی که در اثر حادثه لغزش زمین در پاپوا نیوگینه زیر خاک و آوار شده اند به بیش از 2000 تن رسیده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که این کشور برای نجات و رسیدگی به قربانیان دیروز خواستار کمک و همکاری جهانی شد. لغزش زمین در یک منطقه کوهستانی ولایت اینگا بامداد روز جمعه هنگام رخ داد و قریه های محل را فرا گرفت که مردم در خواب بودند. مرکز محلی رسیدگی به حوادث گفته است که وضعیت هنوز هم وخیم است، زیرا لغزش و حرکت زمین ادامه دارد و این وضع عملیات نجات را دشوار می‌سازد. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه می‌گوید که در حملات هوایی اسرائیل به یک مرکز بیجا شدگان در نزدیک شهر رفح در جنوب غزه دست کم 35 تن به روز یکشنبه کشته و ده‌ها تن دیگر عمدتاً زنان و کودکان زخم برداشتند. اردوی اسرائیل گفته است که جنگ جویان حماس را هدف قرار داده است. دفتر مطبوعاتی حماس در غزه گفته است که این حمله به یک مرکز اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در نزدیک رفح صورت گرفته و آن را قتل عام وحشتناک خوانده است. اردوی اسرائیل گفته است که در حمله هواییش یک محوطه حماس در رفح هدف قرار داده شده و در آن دو مقام ارشد این گروه کشته شده اند. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش ها درباره آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این منطقه بررسی می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، درگیری در غزه در شهر رفح متمرکز است، جایی که اردوی اسرائیل با وجود مخالفت گسترده بین المللی عملیات زمینی را در اوایل ماه می آغاز کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. به گفته یکی از وکلای مسئول لیلام زمین خصوصی در مجمع الجزایر سوالبار ناروی، توسط مالک آن که با علاقه‌مندی شدید خریداران چینی مواجه شده و به لیلام گذاشته می شود. چون این فروش احتمالاً به دلیل موقعیت استراتژیک سوالبار در قطب منجمد شمالی برای ناروی و ناتو دردسرهای جیوپولیتیک را به همراه خواهد داشت. هنری ویلکینز در این رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مجمع الجزایر سوالبارد در حدود 650 کیلومتری سرزمین اصلی ناروی در یک نقطه داغ جیوپولیتیکی در قطب شمال موقعیت دارد. به اساس یک معاهده بین‌المللی با مجمع الجزایر سوالبارد، یک ساختار قانونی غیرعادی داده شده است که مطابق به آن اکثر فعالیت‌های نظامی را در آن ممنوع می‌کند. اما در سالهای اخیر این امر مانع از دستیابی کشورها به طور خاص روسیه و ناروی از پیگیری اهداف استراتژیک آنها نشده است. اکنون چین ممکن است وارد این معامله شود، به این دلیل که در اوایل ماه می یک مالک خصوصی زمین به وسعت 60 کیلومتر مربع را به قیمت 326 میلیون دلار در بازار عرضه کرد. و یک وکیل مسئول فروش به نام پر کلینگستاد می گوید علاقه مشخصی از سوی خریداران چینی وجود دارد. اما تحلیلگران می گویند ناروی از فروش این زمین به یک خریدار چینی حمایت نمی کند. ناروی گفته است که این فروش نیازمند تایید آن است، اما کلینگستاد این موضوع را رد می کند.
This is not correct. 100% not correct. Got a legal opinion prior to some time ago also from a
100% درست نیست. ما یکی از بزرگترین شرکت‌های حقوقی در اسلو در این مورد نظر حقوقی داریم و کاملا واضح است.
وزیر تجارت، صنعت و ماهیگیری ناروی در بیانیه از طریق ایمیل به صدای آمریکا گفت ما با وکیل مسئول موافق نیستیم. همچنان هیچ جوازی برای شروع مذاکرات در مورد انتقال ملکیت بدون رضایت از وزارت تجارت، صنعت و ماهیگیری وجود ندارد. پرکینگستاد میگوید که در حال اجرای لیلام است. یکی از تحلیلگران به صدای آمریکا گفت که چرا دولت ناروی ممکن است به دنبال مداخله در فروشان قطع زمین باشد. مارک لانتین استاد علوم سیاسی در پانتون ترومسوی قطب شمال ناروی است.
The Arctic itself is getting a lot more international attention because of security concerns. There is a lot of worry that
شمال خود به دلیل نگرانی‌های امنیتی توجه بین‌المللی بیشتر را به خود جلب می‌کند. نگرانی های زیادی وجود دارد که قطب شمال شاهد مداخله زیاد بین روابط بدتر شده بین غرب و روسیه باشد. بنابراین زمان این امر کاملا متمایز است.
تحلیلگران میگویند چین علاقمند به قطب شمال برای دسترسی به منابع طبیعی دست نخورده، موقعیت نظامی سودمند و مسیرهای کشتیرانی تازه تأسیس شده است که توسط ذوب یخهای قطبی ایجاد شده است. مارک لانتن از پانتون قطب شمال ناروی میگوید
China has taken very great pains to stress that it has no military aims in the Arctic and
چین زحمات زیادی کشیده است تا تاکید کند که هیچ هدف نظامی در قطب شمال ندارد و حضور نظامی چین در قطب شمال بسیار سبک بوده است. تنها زمانی که چین در قطب شمال درگیر نظامی بوده است در زمان همکاری با روسیه می باشد.
برخی از کارشناسان اشاره کردند که زمین در حال فروش در سوالبورد به عنوان پارک ملی تعیین شده است. راندن یک واسطه برقی بر روی آن احتمالاً غیر قانونی است. بنابراین هر گونه استفاده از زمین برای خریدار بالقوه فراتر از تحقیقات مشکل ساز خواهد بود. اما پرکینگستاد میگوید ذهن خریداران بر منافع بلند مدت مالکیت زمین متمرکز است.
They are looking at this in a long-term horizon to get a foothold in the Arctic.
آنها به این موضوع در یک افق بلند مدت نگاه میکنند تا جای پای در قطب شمال پیدا کنند و لزوماً به دنبال این نیستند که در آن بالا طی 5 سال، 10، 20 سال، شاید 30 سال، شاید هم 50 سال آینده چی کاری انجام بدهند. شاید 100 سال، زیرا تنها این فرصت است که شما برای به دست آوردن زمین در قطب شمال دارید.
اما پرکینگستاد گفت در نهایت زمین به بالاترین داوطلبی فروخته خواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت ایالات متحده در خصوص مواضع ما با شرکای اسرائیلی خود همانطور که بارها و بارها علنن آن را بیان کرده ایم شفاف بوده است. وی گفت تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل محکم و استوار است و من می خواهم تکرار کنم آهنین است. ما می خواهیم شاهد شکست حماس، محاکمه سنوار و دیگر رهبران حماس و آزادی گروگانها باشیم. ما با وضاحت گفتیم که با کنترل حماس بر غزه مخالف هستیم. در این حال ما از اشغال دوباره غزه توسط اسرائیل حمایت نمی کنیم و نخواهیم کرد. ما مدت هاست که مخالفت خود را با هر گونه عملیات نظامی در مقیاس بزرگ در رفح که خطر آسیب های گسترده غیر نظامیان را به دنبال دارد ادامه داده ایم. با گفته سازمان ملل متحد وضعیت غزه با عنوان یک فاجعه، یک کابوس و جهنم روی زمین توصیف شده است. چیز کمتر از در دو هفته گذشته بیش از 800 هزار تن از رفح به مناطق دیگر غزه جابجا شده اند. اکثر آوارگان به خان یونس و دیرالبلاح پناه برده اند. اما وضعیت در آنجا با عدم موجودیت تشناب، آب آشامیدنی و سرپناه ناکافی خیلی بد است. سفیر وود گفت بنابراین بدیهی است که آمادگی اسرائیل برای رفع نیازمندی های این بیجا شدگان ناکافی است. و ادامه داد اسرائیل باید اقدامات فوری و قاطع را برای بهبود این وضعیت و تضمین حفاظت از غیر نظامیان انجام دهد. نباید تأخیر وجود داشته باشد. زندگی انسانها به آن بستگی دارد. اگر نقطه روشنی در این فاجعه وجود داشته باشد، آن گشایش یک دهلیز بحری است. سفیر وود گفت اولین محموله کمک های بشردوستانه از طریق کاروان بشردوستانه چند ملیتی به سواحل غزه رسیده است. دهلیز بحری بشردوستانه با ظرفیت کامل عملیاتی می تواند تا 500 هزار نفر را در یک ماه کمک کند. کمک های بیشتر از سوی ایالات متحده و سایر کشورها همچنان به قبرس می رسد، جایی که به کشتی های باربری تحویل داده می شوند. اما در تلاش برای کاهش قحطی کمک های بحری جایگزین کمک های زمینی نمی شود و بنابراین ایالات متحده به کار خود برای افزایش بیشتر میزان کمک های ارسالی به غزه از طریق گذرگاه های زمینی ادامه می دهد. سفیر وود گفت همانطور که رئیس جمهور بایدن تأکید کرد ما با آتش بس فوری برای توقف جنگ و بازگرداندن گروگانها به خانه هایشان نیاز داریم. حماس باید به قطعنامه های شورای امنیت عمل کند و گروگانها را آزاد نماید. به این ترتیب می توان جنگ را به پایان رساند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
یک هیئت کنگرس ایالات متحده امریکا روز دوشنبه با رئیس جمهور جدید تایوان ملاقات کرد. این ملاقات که هدف آن حمایت از رئیس جمهور جدید بود، اندکی پس از اجرای مانورهای چین در اطراف جزیره تایوان در واکنش به سخنرانی رئیس جمهور جدید در مراسم تحلیف وی صورت گرفت. شرح بیشتر این گزارش را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
هیئت کنگرس امریکا شامل جمهوری خواهان و دموکرات ها بود و مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا رهبری آن را بر عهده داشت. مکال جمهوری خواه از ایالت تکساس سال گذشته پس از سفرش به تایوان در ماه اپریل توسط چین تحریم شد. لای چینگ تا رئیس جمهور جدید تایوان هنگام ملاقات با هیئت کنگرس گفت
همه در اینجا یک نیروی مهم در دوستی با تایوان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هستند. امیدوارم با حمایت شما در آینده کنگرس ایالات متحده قانون را برای کمک به تایوان برای تقویت قابلیت‌های دفاع از خود و افزایش تبادلات و همکاری بین تایوان و ایالات متحده تصویب کند.
در همین حال مایک مکال در اشاره به حمایت دو حزبی کنگرس امریکا از تایوان چنین گفت.
ما به نمایندگی از مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان اینجا هستیم تا نشان دهیم که کنگرس ایالات متحده بر اساس دو حزب از تایوان حمایت می کند. وقتی کنار هم می ایستیم قوی تر می شویم. ما در اینجا با عنوان جمهوری خواه یا دموکرات نیستیم، بلکه با عنوان امریکایی در حمایت قوی از این جزیره زیبا هستیم.
مکال همچنان به اتحاد دموکراسی ها اشاره کرده و گفت
همه دموکراسی ها باید در کنار هم در برابر تجاوز و استبداد بایستند، چه پوتین در روسیه باشد، چه آیت الله در ایران، چه رئیس جمهور شی در چین، یک اتحاد نامقدس که صلح را در سراسر جهان از بین میبرد. پس از جنگ جهانی دوم آیا چنین خشونت آشکار و تهاجم را دیده ایم؟
اعضای دیگر جمهوری خواهان یانگ کیم از کالیفرنیا و جو ویلسن از کارولینای جنوبی و جیمی پنتا دموکرات از کالیفرنیا و کریسی هولهان از پنسیلوانیا بودند. این هیئت در طول اقامت خود در تایوان با رهبران ارشد تایوان و اعضای جامعه مدنی دیدار خواهند کرد تا در مورد روابط ایالات متحده و تایوان، امنیت منطقه‌ای، تجارت و سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مهم مورد علاقه دو جانبه گفتگو کنند. هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مقام ها در غزه می گویند که تلفات ناشی از یک حمله هوایی روز یکشنبه از سوی اسرائیل بر یک کمپ پناهجویان در شهر رفح با کم از کم 45 نفر افزایش یافته است. این حمله واکنش های جدی رهبران اروپایی را برانگیخته است. اردوی اسرائیل می گوید که تحقیقات در مورد حمله شب گذشته جریان دارد. شرح بیشتر در مورد آخرین تحولات غزه را سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
این فلسطینی ها به خاطر کشته شدن عزیزانشان سوگوارند. مقام های صحی در غزه می گویند که 45 نفر یکشنبه شب در نتیجه حملات اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند و ده ها نفر دیگر که اکثر آنان زنان و کودکانند زخم برداشتند.
اردو دروغگوست، اردوی اشغالگر دروغگوست. هیچ امنیتی در غزه وجود ندارد. هیچ امنیت برای یک کودک، برای یک مسن یا زن وجود ندارد.
بر اساس گزارش ها حمله بر یک کمپ پناهجویان صورت گرفت. اسرائیل میگوید که نیروی هوایی آن با استفاده از تسلیحات دقیق و معلومات دقیق استخباراتی یک قرارگاه گروه حماس را در رفح هدف قرار داد.
جزئیات حادثه روز گذشته هنوز تحت پیگرد قرار دارد. ما متعهد به انجام تحقیقات همه جانبه هستیم.
اردوی اسرائیل میگوید که در این حمله رئیس دفتر حماس برای کرانه غربی رود اردن و یک مقام ارشد دیگر حماس کشته شدند. اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی حملات بر رفح را وحشتناک توصیف کرده است. عملیات نظامی اسرائیل در رفح در حال ادامه دارد که محکمه بین المللی عدالت هفته گذشته دستور توقف آن را صادر کرد. جوزف بورل، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا، می گوید تصمیم محکمه باید عملی شود.
ما نباید که تنها احترام خود را ابراز کنیم، بلکه خواستار تطبیق فیصله محکمه نیز شویم. متاسفانه چیزی را که ما در ساعات پس از این فیصله شاهد بوده ایم ادامه اقدام نظامی اسرائیل است. حماس نیز در برابر اسرائیل راکت پراگنی می کند، بنابراین هر دو طرف دستور محکمه را احترام نمی کنند.
قبل از این سرانوال محکمه بین المللی جرایم نیز رهبران اسرائیل و گروه حماس را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم کرد و از این محکمه خواست تا حکم بازداشت آنان را صادر کند. جنگ کنونی در غزه پس از حمله 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل آغاز شد. در حمله حماس حدود 1200 نفر کشته شد و حداقل 250 نفر توسط این گروه به گروگان گرفته شد. در واکنش به آن حمله، اسرائیل حملات هوایی و زمینی علیه حماس در غزه را آغاز کرد که به گفته مقام های صحی این باریکه تا کنون منجر به کشته شدن نزدیک به 36 هزار نفر شده است و حدود 80% جمعیت 2.2 میلیون نفری غزه را به جا کرده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و وزیر داخلی پاکستان با لحن جدی از حکومت طالبان خواسته است تا حلقه رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان به شمول نورولی محسود رهبر این گروه را دستگیر و آنان را به پاکستان تحویل دهد. در رابطه با این تقاضای وزیر داخلی پاکستان و تأثیر آن بر روابط میان پاکستان با طالبان، لینا روزبه گفت و شنید با ضیا بدخش تحلیلگر امور سیاسی دارد که اینک با هم مشنویم.
در حالی که باز هم در یک واقعه دیگه امروز تعدادی از نظامیان در پاکستان کشته شدند و گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه دیگه مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند و حال وزیر داخل پاکستان با لحن بسیار جدی از طالبان خانه عمل کرد در این مورد شده. فکر میکنه اگه طالبان بار دیگه به این تقاضای پاکستان بی‌اعتنایی کنند چه صورت خواهد گرفت؟ آیا پاکستان عملا وارد عملیات نظامی در افغانستان میشه یا خیر؟
با سلام خدمت شما و بیندهای تلویزیون شما، بدون شک ببینید پاکستانی ها نه تنها که وارد اقدام نظامی می شوند بلکه پاکستانی ها وارد اقدام نظامی شدند و تا این حال چندین حملات بر پاک افغانستان بر تمامیت ارضی افغانستان را در نظر نگرفته انجام دادند. و ببینید این بحثی که وزیر داخلی پاکستان آقای محسن نقوی کرده، طالبان از بعد به رفتن عمران خان از قدرت تا حال توسط ارتش، توسط علمای سرشناس پاکستانی که بالای طالبان نفوذ داشتن، تا دستگاه دیپلماسی پاکستان، تا نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان بارها این تقاضا را کردن. حتی وزیرانی از کابینه ایالتی بلوچستان علیه طالبان بسیار به شدت تاختن که اراضی افغانستان را در مخالفت با تفاهمنامه دوحه که با آمریکایی‌ها داشتن توسط پی تی پی جریان مسلح مخالف دولت پاکستان استفاده می شود و این خاک افغانستان طالبان هستند که از اونها جلوگیری نمی کنند. اگر بدون شک طالبان از همون دوره آغاز فعالیت دفتر دوحه یک مقدار فاصله گرفته بودند از پاکستان تا اینکه اینا خودشان مستقیما در بازی های سیاسی دنیا داخل شدند، حالا جریان پی تی پی که متشکل از 7 حزب تندروی پاکستانی هست، تنها پی تی پی نیست اینجا، تحریک حرکت المجاهدین است، حرکت الانصار است، حرکت الجهاد الاسلامی است، جیش محمد است، و پی 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 و تحریک نفاذ شریعت است. اینا در مجموع تعدادی هستند که ائتلاف کردن و در این ائتلاف پی 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 با وجود آمده و اینا علیه پاکستان جنگ می کنند و در جنگ و مسلحانه علیه حکومت پاکستان قرار دارند.
بله، خب به نظر میرسه که موجودیت گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و وقوع عملات به پاکستان به یکی از نقطه های عمده تیرگی روابط در بین پاکستان و طالبان بیانجامه. فکر میکنین که اگر طالبان با حکومت پاکستان همکاری نکنن، پاکستان حمایت از حکومت طالبان را از او دست خواهد کشید؟
خب در ظاهر آنچه که معلوم می شود فعلا دستگاه دیپلماسی پاکستان از طالبان حمایت نمی کنه و در هر میزی هم که طالبان پاکستانی ها حضور پیدا می کنند به نحوی از آنها از عملکرد طالبان افغانستان مبنی بر عدم جلوگیری فعالیت های تی تی پی در افغانستان علیه منافع پاکستان شکایت می کنند. حتی دستگاه استخباراتی پاکستان در روزهای اخیر تلاش ها را با کشورهای منطقه شروع کرده، دید و واجد های را در دوشنبه و انقره و دبی و دیگر کشورهای منطقه با تعدادی از مردم های مخالف طالبان داشتن و اینا بدون شک حالا آنچه به ظاهر معلوم می شود از طالبان ناراض هستند و حمایت نمی کنند و برای از اینکه منافع پاکستان را طالبان در نظر نگرفته و تی پی پی از فعالیت در خاک افغانستان علیه پاکستان دست بر نداشته، علاوه با او با حملاتی بسیار مختلفی در جای مختلف بله. پاکستان برای ارتش پاکستانی ادامه میده و هنوز هم که امروز از دیروز تا به حال دومین حمله است که تیپی به علیه پاکستان انجام داده.
بله، خب گرچه طالبان مکررن هر باری که پاکستانی نظریه را ابراز داشته میگن که رهبرای گروه تحریک طالبان در افغانستان، طالبان پاکستان در افغانستان نیستن، ولی گزارش ها مبنی بر حضور گروه در افغانستان وجود داره و مقامات پاکستانی در حمله هوایی در ماه مارس در ولایت پکتیکا یکی از قمندان های ارشد گروه را به نام عبدالله کشتن. سوال در اینجاست که طالبان روابطی را که با حکومت پاکستان دارن تا روابطی را که با گروه تحریک طالبان و پاکستان دارن کدام را ارجحیت خواهند داد؟ به نظر شما چرا پاکستان از یک کشور بزرگ حامی مثل پاکستان ممکن آماده است که برای گروه تحریک طالبان پاکستان بگذره و اگر این کار را بکنه یا به نفع طالبان خواهد بود یا به ضررشان؟
ببینید طالبان در گذشته ها با یک دستگاه دیپلماسی پاکستان از اونها حمایت میکرد، اما امروز طالبان خودشون به عنوان یک بازیگر در منطقه تبدیل شدن. حالا قدرت های بزرگ جهانی، حالا مثلا چین، ایالات متحده آمریکا و روس ها و حتی ایران با طالبان مستقیم وارد معامله هستند و بازیگر سیاسی در داخل جغرافیای افغانستان با اون حاکمیت مطلق طالبان را میدانند و بدون شک طالبان البته 20 سال پی 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 اینها را پناه داده و در کنار طالبان علیه ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان و اردوی ملی افغانستان جنگ کردند. امروز علام الله عمر که با یک اسامه بن لادن افغانستان و قدرتش را همه را از دست داد. اینا نمیتونن حداقل کسانی که اینا را 20 سال پناهگاه دادن و در کنارشون جنگیدن و همو اصول و مبانی دینی طالبان بر اون باور برایشون اجازه نمیده تا از طالبان پاکستانی دست بردارن. از سوی دیگر وضعیت بحران اقتصادی سیاسی و نظامی امریکا طالبان را واداشت است که در پاکستان در موقعی نیست که از طالبان بتوانند حمایت بکنند.